أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم كلمه إذ تستغيثون که منصوب است ناصب شا اذکر هست که در نوبت قبل اشاره شد، یعنی این صحنه رو بیاد بیاوری، یا یبتل الباطل است که در آیه قبل ذکر شد، یعنی لیحق الحق و یبتل الباطل از تستعیسون، اون لحظه که شما استغاثه می کردید ذات اقدس اله اراده کرده است که حق را تثبیت کند و باطل را از بین ببرد. مطلب دوم آن است که استغاثه گاهی در قمار استنصار است، گاهی هر یک از استنصار و استغاثه به جای دیگری استعمال می شود. اون تفاوت جوهری استنصار با استغاثه آن است که در نبرد گاهی انسان احساس می کند که اگر کمکی به او برسد بر دشمن پیروز می شود، در اینجا استنصار می کند. یه وقت احساس می کند که اگر کمکی به او نرسد گرفتار دشمن می شود، اینجا استغاثه می کند. استغاثه برای رهایی از خطر است و نجات، استنصار برای پیروزی بر رقیب است. این فرق جوهری استنصار با استغاثه است. گاهی غوث به معنای اعم و نصرت به معنای اعم باعث می شود که هر کدام از این دو به جای دیگری استعمال بشود. این فرق بین استنصار و استغاثه. مطلب سوم آن است که فضای جنگ بدر فضای استغاثه بود نه استنصار. یعنی این گروهی که از مدینه خارج شدن اولا با اراده و میل خارج نشدن، چون دارد که کما اخرج که رب که من بیت که بالحق و این فریق من المؤمنین لکارهو، پس جمعی در بین سپاهیانی که از مدینه به طرف بدر آمدن بیمیل بود، تازه برای اصل مصادره کردن اموال بیمیل بودن. بعد وقتی که رسیدن دین ایر، یعنی اون قافله‌ای که مال تجاره را از شام به مکه می آورد به سرپرستی ابو سفیان، اونا چون احساس خطر کردن راه را عوض کردن، از کنار دریای سرخ بیراه خواست خودشون مکه برسونن. لکن نفیر، یعنی این نیروی مهاجم نظامی که از مکه خارج شدن به طرف بدر آمدن، مسلمان ها گرفتار اینها شدن، با اینها باید روبرو بشن. پس اصل خروج از مدینه برای مصادره کردن اموال مورد رغبت برخی ها نبود، بیمیل بود. الان هم که دیدن این قافله از راه دیگر خودش مکه میرسونه، ولی اون نیروی مهاجم از مکه آمده، با اینها با درگیر بشن، یقینا بیمیلی اینها بیشتر میشه. لذا فرمود به این که کما اخرج که رب که من بیتی که بالحق و این فریق من المؤمنه لکارهون یجادلونه که فی الحق بعد ما تبینه که انما یساقونه للموت و هم یندرون، مثل این که به طرف میدان تیر به دار اعدام اینا دارن حرکت میکنن. خب پس چنین فضایی فضای رعب است. وقتی فضا رعب بود میشه استغاثه نه استنصار. اونا اولین دعایی که میکردن این بود که از دست دشمن برهن، فضای حاکم این بود. لذا ذات اقدس اله نفرمود از تستنصرو، فرمود از تستغیثون، یعنی شما تنها امیدتون این بود که از دست دشمن نجات پیدا کنی، اما اینکه جنگتون برابر بشود بر دشمن پیروز بشوید این در ذهن شما نبود. لکن ذات اقدس اله پاسخ داد، یعنی اون رعب را برطرف کرد، یک این رعب را از شما گرفت، در دلهای دشمنهای شما القا کرد، این دو شما را از اینکه زیر خط فقر نظامی بودید آورد بالا، برابر قرار داد سه، بعد از برابری به برتری رسوند چهار، لذا شما پیروز شدی. همه اینها نعمت الهی است. از تستغیثون ربکم اونگاه فاستجاب لکم، و این استجابت معناش این نیست که اون چرا که شما خواستید عین اون را خدا داد، نه اضافه. اگر کسی کار خیر انجام بدهد ذات اقدس اله بهتر از اون را پاداشش قرار میدهد، من جاب الحسنه فلو خیر منها، از این بالاتر فرمود من جاب الحسنه فلو عشر امثالها، از این بالاتر همون آیه سوره مبارکه بقره بود که مثل الذین ينفقون اموالهم، خب اگر یکی میشه 700 برابر، یکی میشه 1400 برابر، بعد در زید فمود و الله یوزا اگونه من یشا و الله واسع علیم، یعنی یکی میشه در برابرش پاداش فوق اون مقداری که شما به ذهنتون بیاد، چون که فرمود والله یضاعف لمن یشاء، یعنی 700 دو برابر میشه 1400 برابر. بعد در ذهن فرمود والله واسع علی، سخن از 1400 برابر نیست. خب این تو کار خیر، کار خیر گاهی انسان یه قدم خیری برمیدارد، حالا یا مادی مثلا کار مسجدی، مرکز مذهبی، در منگاه مستشفای راهی امثال زالک می سازد، گاهی هم خدمت های فرهنگی میکند، کار معنوی میکند، همه اینها حسن است فلا و اشت امثال ها. گاهی دعا میکند، خود دعا حسن است. حالا گاهی ذات اقدس را بر اساس من جاب الحسنه وقتی بخواد این دعا را مستجاب کند، یقینا بیش از خواستی آدم با آدم میده، گاهی بهتر از او رو میده بر اساس من جواب الحسنه فلا خیر و میره، گاهی 10 برابر خواسته او رو بو عطا میکنه، گاهی هم والله یجاب و میرانشا، گاهی هم والله واسون علی. بنابراین این چیه نیست که ما وقتی که دعا میکنیم ذات اقدس اله دعای ما رو مستجاب کند، این همون خواسته رو بدد، نه بیش از اون، این خواسته رو هم میدهد. معنای استجابت دعای نیست که هرچی شما خواستید همون اندازه میدهد، نه بیشتر، او کریمانه اجابت میکنه. لذا اینا استغاثه کردن نصرت نصیبشون شده، اینا مشکلشون این بود خدای ما رو نجات بده، و حد اکثر دعا این بود که اللهم ان تهلک هذه الاصابه فلا تعبد ولا بشر، خدای اینا اگه شکست بخورن از بین برن دیگه کسی نیست برای عبادت کنه. اما این چنین نبود، به اینکه خدا یا حکومت اسلامی رو مستقر بکن، کفار رو ذلیل بکن، اونا رو از بین ببر، این که تو خواسته نبود. میبینید پس نقش دعا گاهی اینه که آدم نجات میخواهد، غلبه نصیبش میشود، فتح نصیبش میشود، این برکت دعاست، نه وجود بارک حضرت که برابر با وعده الهی قلبش مطمئن بود، او موظف بود دعا کنه. ما تا زنده این در مسیر دگرگونی هستیم. اگر ذات اقدس اله وعده میدهد، گرچه وعدهش رو انجاز کرده، اما همیشه وعده الهی با وعید همراه است. کی مطمئن است که در تمام این صحنه ها کار یک جانب است، راه یک طرف است؟ ما تا نفس میکشیم راه دو طرف است. لذا اگر شب قدر داریم، روز قدر داریم، بدا هم داریم، تغییر و تحول هم هست. در شب قدر همه امور تعلیقا مقدر می شود، نه تنجیزا. یعنی این چه مقدر می شود؟ فلان کس اگر این کار را بکنه، این طور این دعا را بکنه، این طور صدقه بده، این طور صله رحم بکنه، این طور بیراه بره به اون طوره، این چه مقدر می شود؟ نه اینکه در شب قدر مقدر بشود زید این چنین به این وضع میرسد، چه دعا بکنه چه نکنه، چه صدقه بده چه نده، چه صله رحم بکنه چه صله رحم نکنه، این که نیست. ما تا نفس میکشیم، تا تو عالم طبیعتیم راه دو طرف است. این چنین نیست که در لیل قدر برای ما تقدیر بشود که زید علا ای فرزن و علا ای تقدیر این کار در این حق عمر میکنه. خب همه این مقدرات در شب قدر تنظیم میشود که اگر فلان کس این صدقه را بدهد، اون خیر نصیبش بدهد، ولی دیگری اگر این صدقه را بدهد، اون طور نصیبش نمیشود، یه چیز دیگه نصیبش میشود. اون شبهای دیگر ظرف اجراست، شب قدر ظرف تقنین و تقدیر است. در شب قدر این چیز گفته میشود که اگر فلان شخص این کارا بکند به اینجا میرسد، در اونجا شرکت کند به اینجا میرسد، در اون سر رحم بدهد اینجا میرسد و آغازا. نه معنیش این است که فرون شخص در امتحان موفق بشه، چه درس بخونه چه نخونه، چه صدقه بده چه نده، چه صله رحم بکنه چه نکنه، چه رضایت پدر مادر فراهم بکنه چه نکنه، اینطور نیست. به لوح محفوظ معلوم است که این شخص چه میکنه، جمع بندی شده اش اونجاست. لذا ذات اقدس اله میداند که فرون شخص با میل خود، با اراده خود، با حسن اختیار خود، اهل جلب رضایت والدین است و صدقه است و صله رحم است و در امتحان شرکت میکند و تو المپیاد شرکت میکند و اول میشود. این که اول می شود تو المپیاد، تو لوح محفوظ هست، جنبندی شدهش اونجا هست، اما بما له من المبانی والمبادی، نه تک کار، نه این که بداند به اینکه زید به مقصد می رسد ولی مبانیش نداند، تا اون توهم بکند می خوردن من حق ازل می دانست، می خوردن را با مبادی و علل می داند، حق ازل می داند که این شخص می تواند نخورد ولی می خورد، این چنین می داند، با میل و اراده می خورد. در از آن است که ما در دعا نباید این چنین بند کنیم و حصر کنیم که هر چه خواسته میم همون قدر رو میدهد نه اضافه. آری این مقدار رو یقین داریم که هر چه خواستیم میدهد، کمتر نمیدهد ولی بیشتر شاد بدهد. پس نسبت به کمتر یقین داریم که اگر اجابت بکند کمتر نیست، نسبت بیشتر امیدواریم. و فضای جنگ بدر فضای استغاثه بود، غوث بود، وا غوثا بود. اولین جنگ بود از یک سو، آمادگی رزمی نبود از سوی دیگر، جنگ نابرابر بود عدتاً و عدتاً از سوی سوم، برای اینکه مسلمین 300 اندی بودن، اونا 1000 نفر بودن، اینا پیاده بودن، اونا سواره بودن، اینا بی سلاح بودن، اونا مسلح بودن، اینا خرما میمکیدن، اونا کباب میخوردن. خب گذشته از همه این نابرابری های نظامی، از جهت روانی اینا بی انگیزه بودن، اونا با انگیزه. اونا اصلا برای حمله آمدن، اینا بی ساقون الالموت، اینا اصلا آماده برای جنگ نبودن. تازه برای مصادره اون ایر هم بعضی بی میل بودن. اینا تازه رفتن در ایوان و صفه مسجد مدینه آرامش نسبی برقرار کنن. تا حال که در مکه بودن این مهاجرین در رنج بودن، حالا فرار کردن آمدن در مدینه، تو این ایوانای مسجد بی پناهگاه خوابیدن. اینها میشدن مهاجر. حالا این گروه به رزم صنادید قریش که تا دندون مسلحه بره، این فضا فضای استغاثه است، اما نصرت نصیبشون شده. چون از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. حالا معلوم می شود که چرا فرشته ها آمدن، چرا زیاد هم آمدن، چرا مردفن آمدن. برای اینکه اگر فضای جنگ بدر خوب تحلیل بشه، معلوم میشه که یک فرشته و دو فرشته کافی نیست، یک هزار تا فرشته با هم بیان هم کافی نیست. چون دفعه اگه 1000 فرشته بیان، اون اثر تدریجی رو نداره. هی پشت سر هم که نیرو میاد، اینا مطمئنن. اگر 1000 تا فرشته یک جا بیاد و دیگه تمام بشه. با اینکه فوج 50 تا 50 تا 20 بار بیان، خب اینا خیال میکنن همچین ادامه داره. در قسمت عکس هم همینطوره. یه وقتی یه زمین لرزه است، خب یه بار میاد تمام میشه. یه وقتی پس لرزه های فراوان داره، آدم همیشه میلرزه. در جریان قیامت اینطوره. این طور نیست که حالا این زلزله از ساعت شیء عظیم یه بار بلرزه که. همون یوم ترجف و راجفه یک تتبع و هر رادفه دو، آرامش از آدم میگیره. اون جایی که زمین لرزه میاد، پس لرزه فرصت نمیده اینا برن بازسازی کنن، همش بیرونه. خطر این پس لرزه ها در جریان رو مشابه اثر اون آرام بخشی است که در جریان ارداف هست. پشت سر هم آمدن این تو معنی بیشتری می آورد، تا که یه بار بیان بعد قصد بشه. خب رضا فهمون ما مردفن می فرست. برخی ها قرائت کردن که به آلفین من الملائکه مردفین، و این آلف رو هم جمع الف گرفتن. خب اگر آلف باشد و جمع الف آمده باشد، با اون 3000 و 5000 که در سوره آل عمران است هماهنگ خواهد بود. ولی اگر الف باشد، نیاز دارد به تبیین هماهنگی که چطور فرمود به 3000 در ملائکه منزلین، بعد وعده داد به 5000 ملائکه مسومین. اونجا نیاز به توجیه دارد که اجمالا در بحثی دیروز گذشت و تفصیلا در سوره مبارکه آل عمران اشاره شد. قرض آن است که فضای بعد فضای استغاثه بود. پاسخ ذات اقدس الهی پاسخ استنصار است. اونا غوث خواستن، خدا نصرت داد. از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. بعد تا پایان هم کمک‌های معنوی فرستادیم از راه ملکوت، هم کمک‌های مادی فرستادیم از راه ملک، بارون فرستادیم، آرامش در دل شما ایجاد کردی، تو معنی رو از دل اونا برداشتیم. شما با حراس آمدید، ما حراس گرفتیم، تو معنی نگذاشتیم. اونا با تو معنی نه آمدن، ما تو معنی را گرفتیم، ترس توش گذاشتیم. آخه مقلب القلوب یه نفره دیگه. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب مالوس انزل سکینته علیه و علی المؤمنین مالوس. این چی نیست که دل ما در اختیار ما باشه، که قلب ما در اختیار دیگریه. حالا اون برهان میخواد که الان کشتن، فرشتگان آمدن برای بشارت، برای نصرت، برای ایجاد طمأنینه، همه اینها رو میشه از آیه استفاده کرد. اما مباشرت در قتل اثبات میخواد. اینا وقتی که ببینن گروه فراوانی هستن، چون جنگ تن به تنه دیگه، در جنگ های سابق جنگ تن به تن بود، هر کسی مشغول کار خودشه. یه بیان نورانی از دعمی سلام الله علیه داره، فهمود به این که ارم ببستره که اقصال قوم. در جنگ جمل این پرچم رو به ابن حنفیه داد، دو تا فرمایش فرمود. اینکه دسیسه ها و فتنه ها را فرمود تو این سرزمین بصره و اینا نیست، اینا از شام نقشه میگیرند. بالاخره در بیرون این مرزها نقشه فتنه ترسیم میشود تا بفهمد از شام چه خبر میاد. عزر مباشه در جنگ فرمود پسر چرا میلرزی؟ مگه همه لشکری برای تو آمدن، تو با این سرباز روبروی تو تن به تن میجنگی؟ تو خیال کنم یه نفره. خب تو جبهه افراد زیادن، اونا دارن با دیگران میجنگن، با تو که در نبرد نیستن که. تو با همین سرباز روبرو تن به تن میجنگی، تو چرا حواست پرت میشه؟ این دو تا دستور سیاسی را از یک سو، دستور رزمی را از سوی دیگر بود ما را گزد داد. بود ارمه و بسرگه اقسل قوم، بدان نقشه و فتنه جمر از شام آمده، اما جنگ تن به تن تو با این سرباز مقابل میجنگی. و هر تقدیر در جریان جنگ بدر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطمئنن این شعر می دسته یهزم الجمع و یبلون الدبر، بود اینا فرار میکنن. بالاخره خود حضرت که نگران نبود، اما نگران نبودن حضرت در اثر آن است که اگر بنالد نگران نیست، اگر دعا بکند نگران نیست. انسان تا در عالم طبیعت است نباید بگه من چون رسول اکرمم، من انسان کاملم، خلیفت اللهم. آخر خلیفت اللهی او با فقر الالله با هم بیان شده در قرآن. این طور نیست که فهمد این جا آران فر عرض خلیفه یا لات کرم را بنی آدم فهمون، نه ای خلیفه ای کری انتم الفقراء الالله، این داغ فقر الالله با خلافت هم راهه. الان اون چه که مطرح هست انسان گراییست، انسان خلیفت الله است، بله خلیفت الله است، اما با انتم الفقراء خلیفت الله است. لقد کرمنا بنی آدم، کرامت انسانی، بله کرامت انسانی محفوظ است، اما با انتم الفقراء الله محفوظ است. اگر خدا نکرده این رابطه عبادی خلق و خالق گرفته بشه، با چه کرامتی میمونه؟ میشه بله هم ازل. چه خلافتی میمونه؟ کر انعام. اگر انسان خلیفت الله است که هست، اگر انسان کریم است که هست، داغ انتم الفقراء تو پیشانیش باید باشد که هست، وگرنه نه خلیفه است نه کریم. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطمئن است، با دعا مطمئنه، با اون ناله مطمئنه. اگر این ناله و دعا و تضرع و زاری رو از بنده بگیری، اون انتم الفقراء الی الله رو بگیری، که خلافت الله نصیبش نمیشه که. خب پس شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یه دست دعا، با یه دست طمأنینه داره جبهه رو اداره میکنه. اونایی هم که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیکن یا نزدیکتر هم مثل هست امیر و یارانش، اونا هم از این دو جهت برخوردار هست. ولی برخی که انما یساقون الی الموت، چنین فضای استغاثه است، اما نصرت نصیبشون شده. استستغیثون ربکم، گاهی هم استغاثه با استنصار آمیخته است، نظیر اونچه که در سوره مبارک قصص از جریان است موسی سلام الله علیه ذکر میکنن. آیه 15 سوره قصص این است که و دخل البدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلان یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. این استغاثه است که با استنصار همراه است. به موسی کریم نگفت من استغاثه میکنم به تو از فلان کس که از دست او نجات پیدا کنم. فاستغاثه الذی من شیعته، من عدوه که نیست که، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. اینجا استغاثه در حقیقت استنصار است، یعنی من کمک بکن که بر این رقیب فاتح بشم. اینجا قوس معنی اعم همون نصرت رو به همراه دارد، لکن کسی که گرفتار است استغاثش اینه که نجات پیدا کند. ذات اقدس الهی فرمود من شما را کمک میکنم. کمک ها هم فرق میکنه، گاهی کمک های مادی است، در حقیقت استدراج است، انسان را درک درک پایین میبره. نظیر اون چه در سوره مبارک مؤمنون آیه 55 آمده است که فذرهم فی غمرتهم حتی حین ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم الخیرات بل لا یشعرون. اینا خیال نکنن کمک های مالی و فرزندی که ما میکنیم، فرزندشون زیاد بکنیم، مال بهشون بدیم، این خیر است. نه یه امداد مادی است به عنوان استدراج از آزمون است مانند. چه اینکه کلا نمد دو هاولای و هاولای رب اتا رب بهیم در سوره اسراء از همین قبیل. لکن امداد در اینجا به قرینه فاستجاب لکم و با فرشتگان امداد کرده است، برام شد امداد معنوی است برای نصرت است. انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین، یعنی یک گروه میان تتبعها الرادفه، تتبعها الرادفه و آغذا. نظیر اون در سوره مبارکه نازعات است درباره قیامه، یوم ترجف و راجفه تتبعها الرادفه. سوره نازعات آیه 7 و 8 این است، یوم ترجف و راجفه تتبعها الرادفه قلوب یومئذ واجفه. اینجا در جریان بدر قلوب یومئذ مطمئنه، وقتی پشت سر هم فرشتگان ناظر می شوند قلوب هم یکی پس از دیگری مطمئن خواهد بود. و ما جعله الله الا بشرا ولتسمعن به قلوبكم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. بله میبینید اطمینان او در سایه ترس اوست، مثل اینکه این مطمئن است بهش میره برای اینکه شبا میناله. ابکی ابکی لذلبت قبری باز بهش رفتن است. انسان مادامی که انسان است و در دنیاست بنده خداست، مادامی که بنده خداست بین خوف و رجا به سر میبرد، مادامی که انسان است زندگی میکند داد بنالد، چون سلاح البکا. خب آدم مسلح مطمئن است، حالا اگه سلاح را از کسی برداری خب چه تو معنی ندارد؟ در جنگ تن به تن با این ابلیس درون و بیرون اگر کسی اهل ناله نباشد که مسلح نیست. میگه من و غرور و فریب و وقتی گفت من سقوط میکنه، همین که سلاح از دست افتاد خب رقیب بر او مسلط میشود. استحوذ علیهم شیطان فانسام ذکر الله. اما اونی که زجه میزند مینالد یه سلاح برنده داره. خب آدم مسلح مطمئنه دیگه. بله دیگه، همین اضطراب و احساس ترس اصله است. کسی بخواهد از شیطان نجات پیدا کنه راش چیه؟ همین که گفت من مغرور شد سلاح دستش افتاد، اما همین که میلرزد برایش مسلحه. میلرزد یعنی من به خدا را پناه برم. خدا یه آدم لرزان رو تو حسن خودش راه میده. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. یه آدمی که نمیلرزد که تو سنگر راش نمیدن که. یا آدم لرزان است که در امان است. خب اون یه امن کاذب است. همون فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. همون یه امنیت نیست. اون که نمینالد و قلبش نمیتپد یه امنیت دروغینه. یه آدم سرمایه باخت این احساس امنیت میکند. همون فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. فقط سرمایه باخت ها احساس امنیت کاذب میکند. وگرنه امنیت صادق مال کسانی است که اهل ترسند. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامر. خب بنابراین همین که انسان مینالد در سایه این ناله میفهمد مطمئن است که راهش میدن به سنگر. اگر این سلاح هول بوکا از او گرفته شد رو بیرون سنگر پرس میکنه. وقت استهزأ عليهم الشيطان فانسهم ذكر الله. در جریان نزول ملائکه، چون نزول برای امداد و نصرت است نه حمله، نظیر این ستون نظامی که در حال حرکتن به این صورت خواهد بود نه حمله کردن. در حمله کردن بله همونطور که گفتن نظیر صف جماعت خط شکنا ردیف هم، یعنی با هم میرن در عرض هم میرن نه در طول هم، ولی وقتی برای نصرت و سفارای و اینا که میرن در طول هم میرن ستونی حرکت میکنن. فرشته ها که تو خط خاکریز اول به عنوان حمله و خط شکن نبودن نظیر صف جماعت، که یکی پس از دیگری آمدن نظیر ساندهی، لذا مردفند نه نظیر صف جماعت که در عرض هم باشه. خب مطلب دیگر اون است که در جریان فرشتگان گفتن در برای نزول اینا مردف بودن، در سفارایی گفتن یه ده در میمنه بودن، یه ده در میسره بودن، یه ده در قلب بودن، تا این سپاهیانی که در این دو سه قسمت هستن با دیدن این فرشتگان مطمئن میشن. گاهی ذات اقدس اعلام فرمود که یقللهم فی اعینکم، گاهی اونا رو در چشم شما کم نشون میده یا شما را در چشم اونها کم نشون میده. این دو تعبیر هست که قبلا در همین سوره بارکه آل عمران نساء گذشت. در باره کفار فرمود به این که کفار را در چشم مؤمنین کم نشون داد تا مؤمنین حراس نداشته باشن. این یکی یقللهم فی اعینکم، مؤمنین را در چشم کفار کم نشون داد و یقلل و کنفی اعیانهم در تلعه امر که اونها مغرور بشن بگن به این که مسلمین اندکن ما میتازیم و اینا رو اسیر میگیریم. وقتی وارد صحنه شده یکسر و کنفی اعیانهم، شما رو دو برابر نشون بده، اینا دست باچه میشن. اینجا که آمدن در جمعیت زیاده، فرشتگان اینجا آمدن، وگرنه در تلیعه امر اینطور نیست که معاذلا چشم بندی کرده باشی که بشه سرگه سحر و اعیان ناس بشه، اینطور نیست که اون میشه کار باطل که ساحت قرآن از او دوره. یه مرتبه که جمعیت مؤمنین کمه، خب دیدبانهای کفار دیدن اینا 300 اند دیدن، وقتی انی ممد کن به الف من الملائکه جلو آمدن، وقتی وارد سر میدان شدن دنگ جمعیت زیاده، وقتی جمعیت اینا زیاد شدن خب جمعیت اونا قهرن کم خواهد بود دیگه. میشه یغلل هم فی اعینکم یقضی الله امرا کان مفعولا. ذات اقدس الهی یه نقشه طرح کرده، با این نقشه بخواد کارش انجام بده و امرش هم ایجاد کرده است. این طور نیست که معاذالله چشمدی باشید تو بحث سوره مالک، آل عمران گذشت. به وقتی سحر و اعیان ناس وسترهو هم جا به سحر عظیم در محدوده چشم اثر میکنه میشه سحر. یه وقت است نه، یه واقعیتیه. قبلا 300 نفر بودن، الان 1300 نفرن یا 3300 نفرن یا 5300 نفرن. یه واقعیتی، دروغ که نیست که. خب چنین چیزی تکثیر آخر است و تقلیل اول و مانند آن. برخی ها در همون جا در زیل یغللهم فی اعینکم یا یکسرکم فی اعینهم، این چی معنا کردن؟ که در صحنه بدر حقیقت ها ظاهر شد، چون حقیقت کفار به دنیا برمیگرده. اینا اهل دنیا، یعنی یک قول متاع دنیا قلیل، متاع دنیا و حقیقت دنیا اندک است. دو، حقیقت کفار در چشم ملکوتی مجاهدین کم دیده شد، پس این رؤیت ملکوتی است، این حق است، این سحر نیست. و حقیقت مؤمنین چون قیامت و آخرت است و الاخرت و خیرون و ابقا، و این حقیقت چون بیشتر است در چشم اونها ظهور کرد، پس کثرت دیدن، اینم حق است. این دو، این قابل بیان هست، اونجا هم گفته شد، سخن باطلی نیست. اما راه دیگرش همین نزول ملائکه است که اینم بی ارتباط با ملکوت نیست. به هر کدام از این دو بیان یا اون چه به این دو بیان برگردد، باید ساحت قرآن را از چشم بندی دور داشت. این طور نیست که حالا در چشم اینا فقط اثر کرده، واقعیت این طور نبود، نه، اون چه واقع بود به اینا نشون داد. خب فرشتگان را نازل کرده است، اینا به صورت انسان می دیدن، دیگر جمعیت زیادی بود، خیال کردن مجاهدین از راه دیگر برای اینها رسیدن یا از مدینه رسیدن. هر سربازی بالاخره جمعیت خودش زیاد میدید، دور و برش زیاد میدید، می پر از یاران است، هر کسی اطرافش پر میدید. یه نفر اگه ببیند که 100 نفر هم کنار او هستن، خب درست شمشیر میزند دیگر، همه به هم همچین احساس میکردن دیگه. اونجا آمارگیری نشد ببینن که اینا کجا آمدن، که هر کسی کنارش پر جمعیت میدید. خب این نصری که ذات اقدس را فرمود و من نصر الا من الله، گاهی نصر نظامی است، گاهی نصر فرهنگی است، دن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و مانند آن. این نصرت های فرهنگی است، گاهی براهین را در قلب ها افاضه می کند و علوم افاضه می کند، که اونم در حقیقت نصر فرهنگی است. اما اون چی که در اینجا جرق گذشت همین نصر نظامی بود. و ما جعله الله الا بشرا فلتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. الحمد لله.